الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وقتی که بیشتر شد 19 تاریخ آج 18-2402 و بحث ما فقه، موضوع بحث ما هم روایت حفص بن غیاث یا اون اسیاف خمسه بود که ما دو جلسه سندش رو بحث کردیم و اجمالا دو جلسه هم تا کنون بحث کلیات و اون بند اول روایت رو مرور کردیم و اگه اشتباه نمی کنم بحث ما الان توی بند دوم روایت هست، یه روایت رو بند دومش رو بتونم بیارم و بخونم. قدر متقر شنی که توی روایت سر اون سه شمشیری که آشکاره و در نیام قرار نمیگیره رو امام فرمود که اولین اونها شمشیر مشرکین عرب هست. در مشرکین عرب اگه متنش رو دارید بخونید شما متن شما
بند ثانی
ها فکر کنم بند ثانی کنیم دیگه
بند
یه بخشش گفتم یه بخش دیگه اش از اون مونده بخش بند ثانیه. آره بگید تو من اینو بیارم.
انتاب یعنی اقام یعنی آمن و اقام الصلاه و آتا و زکاتا و اخوانکم فدین فها اولای لا یقبل من هم در قتل قبل دخول فلسطان و اموال هم و دراری هم سبیون علا ما سن رسول الله صلی الله علیه و علیه و سلم و این هم سبا و حفا و قبل
الفتن. این نقطه آره اون نقطهش اجمالا عرض کردم که در مشتکین عرب اولا که این شمشیر دیگه آشکار نیست، چون شمشیر دیگه از کار افتاده دیگه، اصلا موضوعیتی نداره و خب میره کنار. نکته مهمترش اینه که این آیات قرآن هم که اینجا اومده که فقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، این هم چیزی که قبلا بحث کردیم، اینها بعد اون ایام اشهر اربعه بود که باز هم اونجا ملاکی برای توسعه نیست که حالا از این به بعد همه رو باید کش. این قضیه خارجیه بود، بعد از چهار ماه اگر اینها بون وفا نکردند و اینها بعد این اتفاق بیفته، بازم کلش قتل نیست. نکته سوم هم این بود که با این کار بحث مشرکین موضوعیتی ندارد، یعنی قضیه نسبت به مقوله حجاز هست و توی حجاز این اتفاق باید بیفته، چون بخاطر این قرار امور قرار بشه و قراره که دیگه در اون چیز کافری نباشه، به همین خاطر در اونجا ارائه شده و برای بقیه موارد هم طبیعتا موضوعیتی ندارد. آره از این اینم گذر کنیم. اینو اما بند سوم که اون شمشیر ثانی هست. اون یه بخشی شو ادونا عرض کرده، اون بخش یه بخش دیگه از این مونده. و سیف الثانی و سیف الثانی الا اهل ذمه قال الله تبارک و تعالی قولوا للناس حسنا نزلت هذه الآیه فی اهل ذمه ثم نسخها قولوا عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. اون آیه با این نسخ شده. فمن كان منهم في دار الإسلام فلن يقبل منهم إلا الجزية أو القتل ومالهم فيئون وذراريهم سبيون وإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم حرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم ولم تحل لنا مناكحتهم ولم يقبل منهم إلا الدخول في دار الإسلام أو الجزية أو القتل. نکته اولی که اجمالاً از قبل با هم مرور کردیم این بود که پیامبر به جزیه به این معنی که بگه مبعوث نشده، چون پیامبر حالا تو قرآن هم آمد، اما پیامبر عملا شمشیر برای جزیه علم نکرده و جزیه مقوله مالیات تأسیسی نیست، امضاییه و قرآن هم بر همون اساس اون اومده تثبیت کرده و به رسمیت شناخته با شرایط خاص خودش. اون هیچ. یه تعبیر دیگه اینجا داره که اول همین بند آمده که داره که قال الله تعالی قولوا للناس حسنا، بعد داره نزلت هذه الآیه فی اهل الذمه ثم نسخها قوله. اینم مثلا نفهمیدیم چه اتفاقی افتاده. اولا که ظاهرا اونجوری که من نگاه کردم و دیگرانم ظاهرا گفتن، تنها روایتی که میگوید اون قولوا للناس حسنا نسخ شده به این همین روایته و هیچ جای دیگه چنین ادعایی نکرده، به همین خاطرم این روایت رو با این بند و بیلی که داشت دیگه اینو نمیتونه ازش بپذیریم. که مضافم به این که اصلا نمیفهمیم یعنی چی. آیه قرآن میگوید که قولوا للناس حسنا به نسبت به مردم، اون روایت هم آیه هم اگر نقلش اینجا میکرده من اینجا نیبردم، صدرش ذیلش اصلا ربطی به اهل ذمه نداره، اونجا تو به مردم کار داره. حالا فرضم کنیم باز به مردم کار نداشته باشه، اهل ذمه انسان باشون بدرفتاری نمیکنه. قولوا للناس حسنا چه ربطی به این داره که اینها رو ازشون جزیه بگیرید؟ حالا جزیه بگیریم، ربطی به این نداره باشون خوب برخورد کنیم که، ربطی به این نداره باشون خوب صحبت کنیم که، خب جزیه بگیریم باشون خوبم صحبت کنیم، منافاتی نداره اصلا. این که اصلا غرض از جزیه این نیستش که اینا بیان اینجا و ازشون ما مالیات بگیریم و باشون بدرفتاری کنیم و همین مثلا حالشون رو بگیریم. غرض از جزیه اینا بیان تو سرزمین اسلامی، اینا عملا با مسلمان ها محشور بشن، معارف اسلام رو یاد بگیرن، میل به اسلام پیدا کنن. اصلا یک کلفتی برای اسلام هست که بیاد امنیت اینا رو عهده‌دار بشه. اینا که جنگ که نمیرن، اینا که به واسطه اینا از اینا که در جنگ استفاده نمی کنن، اینا بشینن راست راست خونه هاشون بشینن یه جزیه بدن و مسلمون امنیت اونا رو به عهده‌دار بشن. خب که چی بشه؟ چه مزیتی برای ما داره؟ تنها مزیتش اینه که آدم با اینا خوش رفتاری کنه، معارف رو به اینها بگه تا اینو میل به اسلام پیدا کنه. خب اگر این گونه باشد که غرض از اسلام ایمان باشد و میل به اسلام باشد، اصلا یعنی چی که ما قولوا للناس حسنا رو نسخ کنیم با این آیه؟ اصلا من نسخ یعنی چی اون وقت؟ قبلا باشون خوب برخورد میکردید، الان باشون بد برخورد کنید؟ یعنی خب نتیجه که نداره که، اصلا فایده نداره که. بله جزیه بگیریم ازشون، اون سرجا خودش درسته که قاتل الذین لا یؤمنون باشون مقاتله کنید، بعد اینا در نهایت بیان تو کشور شما به شما جزیه بدن. ساغرون هم در ذیل، منظورشون که ذیل حاکمیت شما باشن، نه به معنای اینکه حقیر باشن. سوارت به معنی حقارت نیست طبیعتاً، اما در این حال باید باش خود برخورد کنید تا یواشاش میل پیدا کند به اسلام. این که تو منافاتی با اون نداره که اصلا معنای این که نسخ شده مثلا معلوم نیست، جدا از این که اصلا نسخ شدن یعنی چی و این تنها موردیست که نقل کرده. این دو مورد، پس مورد اول این که تأسیسی نیست و پیامبر مبعوث نشده، نکته دوم نسخ معلوم نیست که اصلا به چه معناست و تا این آیه فقط این روایت نسخ معنا کرده. نکته سوم که اینم از جمله عجایب اینجاست، در بحث مشرکین که اونها به ادیان الهی پایبند نیستند، بت پرست هستن، میگه اونها بیان طرفدار اسلام بشن. اما لطفا مسیحیت و یهود میگه یا بیان اینا کشته بشن یا جزیه بدن. اصلا بحث اسلام دیگه توش مطرح نمی کنن. نمیگه یا مسلمون بشن یا قتال و قتل یا جزیه، میگه اینها رو یا باشون قتل میکنی و کشته میشن یا جزیه میدن. خب الان چه فایده داره برای ما؟ غرض اینه که اونا اسلام بیارن، غرض اینه که اسلام توسعه پیدا کنه. چطور مشرک بیاد و مسلمون بشه؟ امکان داشته باشه یکی از گزینه ها و بدیلش این باشه، مسلمان، جزیه، قتال. اما در اینجا میگه نه، یا قتال یا جزیه. انگار اینا مسلمونشان حقشون نیست. این هم نقض غرضه. اون تعبیرش اینطوریه دیگه، داره که فمن کان منهم فی دار الاسلام فلن یقبل منهم الا الجزیه و القتل. یا میکشیم یا جزیه میگیریم. مسلمان دیگه نمیشن اینا. چطور مسلمان نمیشن؟ بعد حالا اگر این تو قتل شد، مال اون فی اون ضراری اون سبیون فلان، اذا قبل الجزیه خب اینا دیگه محترم میشن. در دارالحرب بازم همینطوریه، و من کار منهم فی دار الحرب حل لنا سبیهم لم تحل لنا مناکتهم ولم یقبل منهم الا دخول فی دار الاسلام اول جزی اول قتل. یعنی چه؟ برای چی نتونه مسلمان بشن؟ وجه این که اسلام رو از اینها مرتفع کرده و اسلام ازشون نمیپذیره، چون لن یقبل الا فلان، اصلا اسلام نمیپذیره. چه وجهی داره که اسلام از اینها نپذیره؟ قطع متقنه که اسلام اومده که اسلام رو توسعه بده، نه اینکه بیاد اینا رو بکشه و جزیه بگیره که بعد بیاد امنیت اونا رو عهده‌دار بشه. خب بیشتر دردمون میخوره اصلا. کاری از ما برنه این رضا مفهوم نیست این تعبیر که اینطوری. و نکته ای که باز ذیلش داره اون قسمت آخر داره که ولن یقبل منهم الا دخول فی دار الاسلام. حالا این که مسلمون شدن نمیگه، میگه بله اینا یا میان تو دار الاسلام وارد میشن یا جزیه میدن یا قتل. این سگانه هم که معلوم نیست، یا داخل در دار الاسلام میشند با بگه و جزیه میدن، یعنی دیگه آو نداره. داخل در دار الاسلام میشن و جزیه میدن، این که داخل در اسلام بشن یا جزیه بدن یا کشته بشن. این سم سگانه هم که معنا نداره. حالا شاید بگیم مورد دیدن او خلطی شده، اشتباهی شده مثلا به جای اون نه میگه وارد دار اسلام بشه مثل قبلی ها که دارون نه مثل قبلی ها بود دیگه، مثل قبلی اهل ذمه که در دار اسلام مثلا چیکار میکردیم، اینو میان توی دار اسلام قرار میگیرن. از قضا یکی از مشکلات اینه که اینا یعنی چی داخل در دارالاسلام بشن؟ وقتی در دارالحرب هستن مسئله جزیه مال افراد خاص که نیست. بگیم آقا آدم زید و عمرو بکر و فلان اینا بیان مثلا جزیه رو قبول کنن. جزیه با یک مجموعه بسته میشه. جزیه یک مقوله حکومتیه که نسبت به یک جماعت و یک قوم و قبیله و کشور برگزار میشه. وقتی شما جنگیدی اینا داخل در دار اسلام نمیشند. بلکه خود اونجا میشه و دار اسلام. یعنی اون وارد دار اسلام، اینا نیست که این اهل ذمه وارد دار اسلام بشوند. اهل ذمه مثلا فرض کنید کشوریه، مثلا فرض کنید ارمنستان، آقا گفتم ما ذمه رو پذیرفتیم، بگیم خب بلند شو تو کشور ما، نه دیگه کشور شما شد تو دار اسلام. و دار ذمه، ای بابا، و دار ذمه خودش یکی از مصادیق دار اسلامه. بعد اینم یعنی چی که شما لن یقبل، لم یقبل منهم الا دخول فی دار الاسلام، بعدم میگه او که اینم او غلطه، باید واو باشه، داخل بشن و جزیه بدن یا کشته بشن. یعنی این منطقش باید مقبول است. لذا آدم نمیفهمه این روایت چی داره میگه. اون تفسیر دیگرش هم اجمالا درسته، اون یعنی گفتن در بحث حلال بودن نکاح گفتن بین دارالحرب و غیر دارالحرب تفکیک کردن که اگر در غیر دارالحرب بود بشه باشون نکاح کرد، اگر در دارالحرب بود نشه. اون این محله یعنی قابل قبول هست، اما اون موارد دیگه آدم مرادش متعین نمیشه این روایت چرا اینطوری گفته و با بسیاری از مبانی ما سازگاری ندارد. نظر باید این هم موجه و قابل قبول نیست. بعد بریم سر بند چهارم. در بند چهارم بندشم بخونم از سیف از سیف و جان چرا نمه ای ده صفحه نوشتم پس یادم بیاری که بفرستم جان خب پس یادم بیاری بفرستم من فهم میکردم که دارید شما از حالا میخونم دیگه. از سیف و سالس سیف و جان
چار
سیف سالس سیف و علا مشتکی العجم، یعنی از ترک و دیلم و الخزر. قال الله عز وجل في اول سوره التي يذكر فيها يذكر فيها الذين كفروا، در خصوص کسایی که کافر شده وقتی داره قصه تکرار میکنه، فقط قصتهم در مدینه حرف میزنه. ثم قال فضرب الرقاب حتى اذا اسقنتموهم فشدوا الوثاق فاما منن بعد واما فداء حتى تدع الحرب اوزارها فاما قولو فاما منن بعدو، یعنی بعد از سبی من هم بعد اینکه اسیر گرفتی اینا رو منت بذار آزاد کن، و اما فداعن یعنی المفادات بین هم، پول بگیرن آزادشون کنن بین هم و بین اهل الاسلام. فهاولا لن یقبل من هم الا القتل عبد دخول فی الاسلام ولا تحل لنا مناکهت و مادام فی دار الحرب. مشرکین عجم رو میپذیره که مسلمون بشن، اما اهل ذمه رو نمیپذیره مسلمون بشن. یعنی کسایی که نسبتشون با اسلام دوره، با اونایی که نسبتشون با اسلام نزدیکه. در خصوص این بادم چند تا نکته داره. اولش این بود که خب این ستا رو که گفته یک و دو و سه، اون قسم چهارم وسط نیست و اون این که اون کسایی که کلن کافرن، اونایی که اصلا دین ندارن، اونایی که کمونیستن، اونایی که بیدینن، اونایی که اونایی که نیورده، خب نقض غلطه و ممکنه گفته بشه که حالا اینم بخوام توجیه کنیم این روایت رو و بخوام داخلش کنیم این بحث رو، ممکنه کسی بگه همین ترک و دیلم و خزر شامل افراد که دین ندارن هم میشه. لذا احتمالا دیلم مثلا اون چیزی که به ذهن میاد زرتشتی باشن، جزء منطقه زرتشتی قرار بگیرن، چون منطقه دیلم توی منطقه جغرافیایی ایران اون زمان هست یا ایران هست. اما اون ترک و خزر معلوم نیست که قرار بگیره. ترک و خزر احتمالاً منطقه آسیای میانه است که اونجا عمدتاً در زمان خودش دارن تورانی ها هستن، کسایی که اصلا در مقابل زرتشتی ها قرار میگیرن و دینی ندارن، بعید نیست که اونها شامل اونها بشه و اونها هم در بر بگیره. اما نکته محوری میگه سیف ثالث، سیفیت بر مشرکین عجم. خب ترک و دیلم و قدر و فلان، خیلی خوب. استدلال به چی میکنه؟ استدلال میکنه به اون اول سوره توبه که داره فزر بر رقاب که باید گردنشون رو بزنی. بعد حتی ادا از خند و موهم، اگر اون رو گرفتند و فلان فشد دول و ساق به بندینشون منت کنده آدازشون و فلان. اینو از کجا این روایت، این روایت اومده این بخش از آیه رو به مشتکین عجم اختصاص داده؟ حالا چه فرقی میکنه بین مشتکین عجم و عرب در شرکشون که این آیه مال مشتکین عجم باشه بعد اون مال مشتکین عرب باشه؟ هیچ وحشی نداره که اصلا مشتکین عجم بودن و مشتکین عرب بودن چه موضوعیتی داره که بگیم این آیه مال اوناست اون آیه مال اوناست؟ رفتی به هم نداره که. دو تا یعنی بحث شرکه، شرک هم ملاکش معلومه. حالا یکی میخواد بت پرست باشه اینجا زندگی کنه، بت پرست باشه اونجا زندگی کنه، فرقی توی اصل قضیه نمیکنه که. کتاب بخوام میگه این آیه منظورش اینه، بعد گردن بده در فلان کنید. بعدم برای چرا گردن بزنید؟ مثلا کسی که اگه میاد مسلمون بشه، کسی که میاد تمایل به اسلام پیدا میکنه، خب چرا گردنش بزنید؟ یه نکته دیگه باز این ذیلش هست، اون دو تا قسمت اولش رو عرض کردم دیگه که سومی ممکنه شامل اونا هم بشه به خاطر اینکه اونا هم هستن. بخش دومی که اینا ممکن هستن جز مشتکین و در قبال کفار قرار بگیرن، اما قسمت صدمش وَلَعَلَّ الَّذِي يُعَدِّ إِلَى الْقَوْلِ بِالْحَرْبِ نَحْوَ الْغَزْوِينَ، اون چیزی که منجر میشه ما قائل بشیم که حالا با اونا بشه بجنگیم، یا یعنی مثلا گفته مشتکین عجم عمدتا اومده این سمت، یعنی سمت غرب نرفته، سمت مثلا آفریقا نرفته، سمت مناطق دیگه که اونجا عملا اونا باید اقوام بت پرست توشون زیاد بوده باشه، تو منطقه شام و تو منطقه خدمت شما عرض کنم که عراق و منطقه مصر و اینا معمولا حالا یه تمایلات مسیحی مثلا داشته، اما خیلی از این کشورهای آفریقایی معمولا دیگه اصلا مسیحی هم نیستن، عمدتا بت پرستند و عمدتا یعنی باید شما اونا میشد. حالا آدم میگه فوقش که تاکید کرد، یعنی قسمت بیشتر محل جنگ بوده، محل بحث بوده و الا اختصاص به اینها ندارد. الذي يؤدي الى الغول بالحرب نحو القزوين وخزر وديلم اي اقصاء الشرق دار الاسلام، قسمت های دوردست منطقه شرقی اسلام، اما تاکید علی بعض الكفار او ان هذه الفئات هم القدر المتيقن من الذين يشتغل المسلمين بالحرب نحوهم، قدر متيقن همین اینا مشغول جنگ بودن شد به همین خاطر گفته، و الا تنبغ الاشاره الى بعض فئات الكافرين الملحدين في افريقيا، اونا میتونه اشاره کنه. و اون نکته آخر هم همون نکته بود که گفتم، فرقی و چه فرقی بین این که این آیه مشتکین عجم باشه و عرب باشه معلوم نیست. قدر متیقن ظاهرا توی یعنی اون روایت که محل بحث هست و میشه ازش استفاده کرد، عمدتا این مشتکین عجم هست و مشتکین عرب چیه؟ اهل ذمه، که انگار دعوای اون زمان تو جهان اسلام بحث جهان گرفتن و توسعه دادن با اینا بوده که این دوتا رو میخواد بگه شمشیرش تا روز قیامت بازه. و جالبه هیچ کدوم از اینها به ملاک حرب نمیگه، یه جا داره در دارالحرب که اون چیاد اگه در دور هر بودن بگیردن، اما تمام مسئلهش اینه که اینا چون مشرکن باشون بجنگیم، چون اهل زمن باشون بجنگیم. اینم نمیفهم برای چی، یعنی طبق مبانی که قبلا ما هم صحبت کردیم، حالا فرض کنید که اینها مشرکن، اصلا مسیحی هن، یهودی هن، به صرف یهودی بودن و به صرف مسیحی بودن و به صرف مشرک بودن باید باشون جنگید تا اینکه اینها یا به واسطه یا از ترس جنگ نکردن کشته نشدن مسلمان بشن، جزیه بدن یا کشته بشن. اصلا با فلسفه اسلام سازگاری نداره. فلسفه اسلام توسعه دین است، نه توسعه مرز، نه توسعه زمین، نه ایجاد ترس، نه ایجاد این چیزی که اینجا داره. و یه عمدتا اون ادبیاته و این هم آدم نمیفهمه چرا که ملاک در جنگ با کسایی که با ما همدین نیستند کشته بشن یا بیان در نهایت جزیه بدن. این آدم در نهایت این دوتا نمیفهمه. با این نمیتونیم به قول همراهی کنیم و همسویی کنیم. از این هم بگذاریم بریم بند خامس که حالا یه بحثش قدیم مفصل تره. ببینم چقدر ما از روزش نخوندیم. در بند خامس اما سیف المکفوف فسیف علی اهل البغی و تعبیر، اون شمشیری که نگه داشته شده که ازش استفاده نکنه، مال اهل بغی و اهل تعویل. اهل بغی و تعویل این نکته ای که هست، حالا اینا قضیه پایین تر توضیح بدیم. اصلا همین، اصلا فرض کن بغی ادامه ندیم، بگیم شمشیر پنجم شمشیریست بر اهل بغی. اهل بغی یعنی چی؟ یعنی کسایی که توی کشور میان و علیه حاکمیت مسئله ایجاد میکنن، با حاکمیت مقابله میکنن. میشه آدم قائل به این بشه که شمشیر در قبال بغی باید بره کنار تا روز قیامت. از جمله مناسبت حکم موضوع اینه که اگر شمشیر قبلی همشون مکفوف باشن این نباید بشه، چون امنیت ملی چیزی نیست که باید شوخی کنن. و شما بگید که آقا جان اهل بغی کسایی که تو کشور شما شمشیری گرفتن دارن با شما مقابله میکنن و معارضه میکنن، این شمشیر باید کلا بذاره کنار، این شمشیر استفاده نباید بشه. مگه میشه؟ حالا دیگه اون پنجتا داره که تا روز قیامت اینطوری و زمان خودش نیست به تعبیر بگه، حالا زمان خودش. شمشیر با در قبال بغی یا حتی تعویل، تو تعویل حالا یه محل کلام است. در تعویل در کسایی که با حاکمیت اسلامی معارضه میکنن دو جورن. یه وقتی کسی که واقعا فکر میکنه حاکم جوره، ببین تو مجرم سیاسی کسایی که واقعا فکر میکنن که حاکمیت جوره و ظالمه و فکر میکنن نامشروع، مبارزه میکنن با اینها، یه قدری تسامح میکنن. لذا میگن مجرم سیاسی رو ما مثل مجرم امنیتی باش برخورد نکنیم. مجرم سیاسی باید بهش راه داد، اجازه داد حرف بزنه به خاطر اینکه حاکمیت خودش رو مستبد فرض نکنه. پس بیان بگن نکاتشون رو بگن، نه اینکه جرم نداشته باشن، نه اینکه اونا عقوبت نشن، عقوبتشون به اندازه بشن، کمتر از اون موارد اینا بشن. اما در این حال بحث بغی، کسی اگر شمشیر بکشه علیه حاکمیت هر کشوری و شما بگید که این شمشیر کلا بیخیالشیم و بعد مثال میزن به امیرالمومنین، امیرالمومنین شمشیر کشید دیگه، ولو اول توصیه کرد، ولو حضرت اول اومد نصیحت کرد، ولو اینکه خاطر اینا را بیاره، اما حضرت هم شمشیر کشید. اگر پیامبر هم نسبت به اون اهل ذمه اونا رو هم بغی حساب کنیم، اون هم شمشیر کشید. اگه مگه میشه هیچ حکومتی این کار نکنه که بعد شما بگید ما چند تا شمشیر داریم، اون شمشیری که باید در نیام باشد اون آشکاره، شمشیری که باید آشکار باشد اون در نیامه. اصلا تو حوزه سیاست و امنیت و حکومت این حرف اصلا از باب مناسبت و حکومت موضوع باطله، اصلا نیاز به استدلال هم نداره. و اما سیف المکفوف و سیف علی اهل البغی و تعویل، قال الله عز وجل و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما، با هم دیگه درگیر شدن با هم اصلاح کنید. فإن بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي الى امر الله. خب این آیه هم که میگه شما شمشیر رو بکش، نمیگه شمشیر مکفوف باشد. فلما نزلت هذه الايه قال رسول الله ان منكم من يقاتل بعدي على تاويل، از میان شما کسایی هستن که بر اساس تاویل قتال میکنن. کما قاتلت على تنزيل فسأل النبي من هو قال خاصف النهر، کسی که داره کفش تعمیر میکنه یعنی امیرالمومنین. فقال عمرو بن یاسر قاتلت به هذه الرايه مع رسول الله ثلاثا، با پیامبر سه بار من با همین پرچم جنگیدم. و هذه الرابعه، این چهارمیه که تو جنگ طبیعتا جمله. والله لو ضربونا حتی یبلغون المعصفات من حجر، اگر اونا ما رو بزنند و ما رو بفرستن تا منطقه معصفات، یه جایی دارن یک نخلستانی است توی منطقه حجر مثلا، لعلمنا انا علی الحق، ما در این حال فرق حرف و وامیستیم و این هم علی الباطل. و کانت و سیرت و فیه من امیر المؤمنین ما کان من رسول الله فی اهل مکه، سیره پیامبر با اینا چگونه بود؟ همون که پیامبر با اهل مکه رفتار کرد. چه کار کرد؟ یوم فتح مکه. فینو لم یسب لهم ذریتن، از اونا اسیر نگرفت. و قال من اغلق بابهو فهو آمن، کسی که درش رو ببندی کرد، در خونش ببندی کرد، باش کاری نداره. و من القا سلاحهو فهو آمن. و کذالک قال امیر المومنی یوم البصره نادا لا تسبو لهم ذریتن ولا تجهزو علا جریهن ولا تطبه او مد برن، مجبور کار نداشته باشید کسی فراکت برش کنید. و من اغلق بابه او و القاسله او و او با آمن، حد زمین همین کار انجام داد. طبعا با هم دیگه زمین تاست بینه با هم فرق میکنه. اولا که خود روایت بالا داره که مشتکین عجم رو باید کلن کشت، مشتکین عرب رو، اونا که مشتک عرب بودن که پیامبر نکش اینا رو، که اونا بهشون وقت داد اگه خواستن مسلمون بشن و فلان رو شمشیر نکشید. بلکه اصلا از یه جهتی هر دوتای اینها، چه جنگ داخلی چه جنگ خارجی، چه با کفار چه با مشتکین، چه با اصلا فرقی نمی کنه. در جنگ ها اصل اولیه دعوت، تمام. حالا میخواد با جمل باشد، میخواد با صفین باشد، میخواد با نهروان باشد، میخواد با فرقی نمیکنه. حسن اولی دعوته. بقید جا شما به اسلام دعوت میکنم. پذیرفتید؟ بیالی. نپذیرفتید؟ قتال میکنیم. اصلا جنگ رسمش همین جنگ اسلامی. این رفتی به این ندارد که اینجا بغات اینطوریه. از غذا بغات رو باید باشون شمشیر کشید. اون در سیاست خارجی ممکنه ما نکشیم، ممکنه اونجا اگه توی سیاست خارجی جایی فتح نکنیم به جایی بر نخوره، اما توی کشور رو اگه بخوای ول کنی که امنیتی که باقی نمیمونه که، چیز به جایی نمیمونه که. ضمن اینکه یه تعبیری داره، حالا تو تعبیر اسیر نگرفتن زمان جنگ جنگ جمل یه تعبیر از تعمیری داره که به واسطه زمان زمین فکر کنم مال امام صادق علیه السلام اشتباه نکنم باشه، که اونجا حضرت امیر چرا دینا اسیر نگرفت؟ چون حضرت میدانست که اینها بعد از مدتی غالب خواهند شد در جهان اسلام، اگه ما از اینا اسیر بگیم اینا بعدا از ما اسیر خواهند گرفت، لذا ما اسیر نمیگیریم تا این سنت نشه بعدا برای خودمون شر بشه. و بعد داره که اگر روز امام زمان ظهور کند و این حکمت اتفاق بیفته، امام زمان شد اسیر میگیره. پس مصلحتی بود تا به یک مسئله مشخص، نه اینکه حالا اینا در روز مجدشون نگرفت. از غذا این در صفین در جمل اسیر نگرفت، استدلال کرد که حالا اگه ما خواهد اسیر بگیریم عایشه سهم کیه؟ همه کلاش گوشتن پایین. اما توی اونجا اونها تعبیر به اتقاء داره، یبن طلقا ببخشید، طلقا داره، طلقا کسایی که آزاد شدگانند. آزاد شده کیه؟ کسی که اسیر بوده باشه. ولی اگه اسیر نباشه که اصلا اونها آزاد نمیشن که. و چطور میگیره اسیر نگرفته؟ اونجا کشته آخر سریار که گفت اگه فرار کردن کاری نداشته باش، اینجا نکشه، چون اول دستون بالا بردن. اصلا دو تا ملاک کاملا متفاوت ربطی به هم نداره. حالا اجمالش فعلا این، حالا به تفصیلش باز دو سه نکته مفصل تری داره. اجمالش اینه که پیامبر اینجا این روایته قدر متیقنش اینه که شمشیر مکفوف نسبت به بقی یه حرف غیر قابل فهمه. اصلا تصدیقش هیچی، که ما شمشیر تا روز قیامت، اصلا قیامت هم نه، نسبت به همین موارد موجود ما به بغات کاری نداشته باشیم. خب میشه. حالا اینه باید با هم صحبت بکنیم درسه بعدتر، که در خصوص بغات هم امیرالمومنین فقط یه جنگشو برای شمارده، یعنی گفته جنگ جمل حضرت نگون رفتار کرده، اما تو نهروان چه کاری کرده؟ همه از بین رفتن، جد به تعداد انگشتان، کمتر از انگشتان دو تا دست، همه از بین رفتن. یا توی جنگ صفین اون شب لیلة الحریر یه چیز حدود اگه اشتباه نکنم 70,000 اون شب کشته شدن. بعد یه خیلی شیک و خیلی اینه که حالا کسی رو نکشتیم و بس نباید بکشن و فلان، خونه کشتن تکلیف چیه؟ از قضا سوال در خصوص جنگ های امیرالمومنین بود که رفت سراغ جواب جنگ پیامبر. جنگ های امیرالمومنین فقط اولیشو گفته، اون اولی هم گفته خب من کاری ندارم دیگه، تموم و اسیر نگرفتیم و کسی نکشتیم و فلان. اولا که کشتن، این که اسیرم نگرفتن علت داشته. یه علت دیگه هم داره که اون روایت رو بعد با هم دیگه میخونیم، یه روایت خیلی اونم از لحاظ سیاسی نکته مهمیه که اونا رو دنبال نکنید کسی که فرار میکنه، اما در قبالش داره که توی فرق گذاشته توی صفین اگه کسی توی سپاه معاویه فرار کرده نه آقا تعقیب کنید بکشید، تو سپاه جمل اگه فرار کرده نکشید. چرا؟ استدلال میکنه امام، حالا این روایت باید بخونیم، استدلال میکنه میگه اونی که توی جمل فرماندهش کشته شده، تو وقتی فرماندهش رو کشتی دیگه بر میگرده که میره سر خونه زندگیش، ما نمیخوام بکشیمش، اما اینجا فرماندهش زنده است، تو اگه نکشی میره دوباره صفحه اون دوباره بیاد بهت میجنگه. بس به این معنی نیست که مالو ول کنه بره، نه ولش کن برو، به خاطر اینکه رئیس نداره، نه به خاطر اینکه بغاته. که نماد نکته بعدی است بذاره بعد تمامش صحبت باید میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد.